سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون خبرها. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید که بیش از 11,000 نفر از زلزله روز شنبه در هرات متاثر شدند. این اداره در بیانیه دیشب گفت که بر اثر این رویداد خانه ها در دستکم 11 قریه تخریب شدند. اوچا شمار جانباختگان زلزله را بیش از 1,000 تن ذکر کرده است. اما مقام های طالبان گفتند که این رویداد جان نزدیک به 2,500 تن را گرفته. سازمان صحی جهان میگوید که از سوی برخی سازمان های امدادرسان عرضه خدمات صحی عاجل به زلزله زدگان ادامه دارد. بخش افغانستان این سازمان در بیانیه گفت که تا حال 54 تیم صحی سیار در مناطق زلزله زده توظیف شدند. در بیانیه گفته شده که تا کنون حداقل 500 زخمی در شفاخانه مرکزی هرات درمان شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور تأثیرات زلزله در غرب افغانستان را به دقت پیگیری میکند. بلینکن در شبکه اکس دیشب نوشت که شرکای بشری ایالات متحده کمک های فوری را برای حمایت از مردم افغانستان فراهم میکنند. در همین حال نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در ملل متحد در بیانیه گفته است که نهادهای بین المللی در حال بررسی زیانهای زلزله در ولایت هراتند و اولویت عاجل توسعه و کمکهای فوری به زلزله زدگان است. در ادامه است کشورها، نهادها و سازمانهای کمک کننده خواسته شده است که حمایت فوری و عاجل خود را از مردم هرات که نیاز شدید به کمک دارند بیشتر کنند. قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان امشب به مساف تیم ملی فوتسال اندونزیا برود. با گزارش کنفدراسیون فوتبال آسیا، این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتسال سال 2024 آسیا ساعت 8:30 امشب به وقت کابل آغاز خواهد شد. ملی پوشان فوتسال افغانستان در اولین بازیشان در این رقابت‌ها تیم ملی فوتسال کشور میزبان عربستان سعودی را 3-2 در شهر دمام شب گذشته شکست دادند. افغانستان در صورت پیروزی در بازی در برابر اندونزیا به جام ملت‌های فوتسال آسیا که سال آینده میلادی به میزبانی تایلند برگزار می‌شود راه خواهد یافت. شمار کشته شدگان در اسرائیل و غزه اواخر روز یکشنبه از مرز 1100 تن گذشت. خبرگزاری‌ها از جمله اسوسییتد پرس گزارش دادند که دستکم 400 نفر در نوار غزه در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در حملات گروه فلسطینی حماس بیش از 700 اسرائیلی کشته شدند. هزاران تن از دو طرف زخمی شدند. دیروز برای دومین روز بمباران نوار غزه توسط قوای اسرائیلی ادامه یافت. در این حال ایالات متحده گفته که علاوه بر فراهم کردن مهمات و تجهیزات به نیروهای اسرائیلی، کشتی های جنگی خود را نیز به منطقه می فرستد. وزارت دفاع ترکیه می گوید که اردوی این کشور با اجرای حملات هوایی در شمال سوریه 6 هدف جنگجویان کرد را اواخر دیروز نابود کرد. این وزارت گفت که تأسیسات تل که توسط جنگجویان استفاده می شد، پناهگاه ها و ذخایری که گمان می رفت جنگجویان آنجا بودند شامل این اهداف بود. و گفته وزارت دفاع ترکیه شمار زیادی از جنگجویان در این حملات از بین برده شدند. گفته نشده است که حملات هوایی در کدام مناطق شمال سوریه انجام شدند. و وزارت صحت ارمنستان میگوید که 5 تن از نوجوانانی که در انفجار در ذخیره سوخت در منطقه ناگورنو قره‌باغ در 29 ماه سپتامبر زخمی شده بودند برای درمان به ایالات متحده و بلژیم انتقال داده شدند. این وزارت به روز یکشنبه گفت که دستکم 12 تن دیگر در فرانسه، بلغاریا و ایتالیا تحت درمان قرار دارند. مقام های جدایی طلب در ناگورنو قره‌باغ گفتند که در این انفجار حداقل 68 تن کشته و 290 تن دیگر زخمی شده بودند. آنها به دنبال عملیات نظامی آذربایجان برای گرفتن تیل آنجا صف بسته بودند. سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. نهادهای مختلف ملل متحد در افغانستان میگویند که روند امدادرسانی را به زلزله زدگان در ولایت هرات آغاز کردند. در این میان سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان به رادیو آزادی شب گذشته گفت که این نهاد در حال حاضر برای کمک با 20 هزار نفر آمادگی دارد. زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر به روز شنبه غرب افغانستان را تکان داد. بر اساس ارقام حکومت طالبان در این رویداد حدود 2500 تن جان دادند. مقیم نایب گزارش می دهد.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که امدادگران آنها به مناطق زلزله زده هرات رسیده و عملا توزیع بسته های غذایی را آغاز کردند. وحیدالله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که دیروز یک شنبه در بین صدها تن مواد غذایی به ویژه بیسکویت های مقوی را توزیع کردند.
فعلا برای 20 هزار نفر آمادگی داریم. اول پلان ما برای 70 هزار نفر است کمکات توزیع بکنیم. تیم ما دست ها هست، ارزیابی ها و اسسمنت ها، تشخیص نیازمندی ها جریان دارن و با کمک با دیگر ادارات بشری در هماهنگی با اونا WFP در ساحه است و با کمک های خود ادامه میدن.
علاوه بر برنامه جهانی غذا، کمک های سازمان صحی جهان WHO در ساعات نخست زلزله با کمک آسیب دیده های زلزله هرات شتافته و در ساحه نیز حضور دارند. بخش افغانستان سازمان صحی جهان به رادیو آزادی نوشته که کارکنان آنها در ساحه سرگرم نجات جان گیرمانده ها زیر آوارند. ده ها روستا در مناطق زلزله زده هرات ویران شده و هزاران نفر جان باختند. در ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شوند دیده می شود که امدادگران و مردم منطقه در تلاشند تا اجساد و احتمالاً گیرمانده های زیر آوار را بکشند و نجات دهند. میرویس خان یکی از زلزله زدگان در کنار خانه ویران شده اش ایستاده و از تلفات و خسارات ناشی از زلزله ابراز نگرانی می کند. او در گفتگوی با اسوشیتد پرس گفت:
زلزله یک خیلی اتفاق وحشتناک بود که در چند قریه از ما رخ داد و خیلی زخمی، خیلی شهید دادیم. شدت هم خیلی زیاد بود که بیشتر خونه دو نفر، سه نفر هر خونه شهید دادن.
حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که کمیسیون مشترک را برای کمک به زلزله زدگان تشکیل داده است. حکومت طالبان از طریق این کمیسیون وعده داده که 100 میلیون افغانی کمک نقدی برای زلزله زدگان توزیع کنند. حکومت طالبان همچنان با وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، وزارت دفاع و بسیاری از ادارات دیگر دستور کمک به زلزله زدگان را داده است. مولوی محمد عبدالله جان، معروف به ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث، دیروز یک شنبه در ارتباط با کمک به آسیب دیده های هرات بر رادیو آزادی گفت:
وزارت های همکار ما یعنی وزارت دفاع و داخله به منطقه هلیکوپتر فرستاده و در انتقال زخمی ها و شهدا کمک کرده. وزارت ما و اداره سرمیاشت خیمه، البسه و مواد خوراکی رسانده که توزیع آن به مردم ادامه دارد. همچنان معلوم نیست که چه تعداد مؤسسات بین‌المللی در آنجا حضور دارند، اما اوچا، IOM و سایرین هم خود را به آنجا رسانده اند.
نادها و شخصیت‌های مختلف ملی و بین‌المللی قول کمک به آسیب دیدگان را دادند. از این نادها و شخصیت‌ها راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شهیدی و برخی دیگر از اعضای تیم ملی کرکت حمایت خود را اعلام کرده و شرکت‌ها جمع‌آوری کمک‌های مالی آنلاین را نیز آغاز کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
سه کارمند رادیوی محلی نسیم در دایکندی که در روز پیش فعالیتان از سوی طالبان مسدود شده بود برای بار دوم بازداشت شدند. نزدیکان و همکاران سید علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم میگویند که این سه نفر بر روز شنبه بازداشت شدند و علت بازداشت آنها تا حال مشخص نشده. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
بستگان سید علی جوادی، مسئول رادیو نسیم و صاحب امتیاز این رادیوی محلی در دایکندی میگویند که اداره محلی حکومت طالبان روز شنبه برای بار دوم او و دو خبرنگار این رادیو را بازداشت کرده است. خبرنگاران بازداشت شده این رادیو سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی نام دارند. یکی از نزدیکان سید علی جوادی که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم و صدایش را نیز تغییر دادیم، این موضوع را تایید کرد. او بر رادیو
دیروز ساعت 11 بجه رئیس اطلاعات فرهنگ و همچنین مدیر مطبوعات استخبارات اومدن، همراه جوادی صحبت کردن، گپ زدن و دو تا همکار دیگه ما هم خواستن که بین ما وسایلای شما را میدیم، شما را پس باز رفتن استخبارات دیگه نیومدن تا بعد از ظهر ساعت 3 بجه اون وقت خبر رسید که اینا را به محبس انتقال داده.
در همین حال رضا واحدی صاحب امتیاز رادیو نسیم در دایکندی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید در روز پیش فعالیت این رادیو از سوی طالبان متوقف شد و با صحبت‌های متعدد با طالبان نه تنها که فعالیت این رادیو آغاز نشد، بلکه کارمندانش دوباره از سوی طالبان بازداشت شدند. آقای واحدی میگوید هرچند طالبان علت بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت این رسانه را مشخص نساختند، اما او ادعا میکند که طالبان با بازداشت خبرنگاران محلی میخواهند رسانه‌های بین‌المللی را تحت فشار قرار دهند.
اما یک موضوعی که بین صحبت‌های کتاب‌وال ما با طالبان داشته، جلسات متعدد گرفته شده، اینطور بیشتر دیده میشه که با تحت فشار گذاشتن خبرنگاران محلی در ولایت‌های مختلف کشور، اینا در تلاش ای است که رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌هایی که در خارج افغانستان کار می‌کنه و قضایای افغانستان را تحت پوشش می‌گذاره، اون‌ها را در واقع به نوعی بخواهن سانسور بکنن، به نوعی مداخله بکنن در کار خبررسانی. این چیزایی است که ما در لابلای صحبتی که با اونا داشتیم به این نتیجه رسیدیم.
از سوی هم نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت محلی طالبان در دایکندی گفته است که توقف فعالیت رادیو نسیم و بازداشت کارکنانش به علت نشرات خلاف پالیسی آنها بوده است. ظریف کریمی مسئول نهاد خواستار رهایی خبرنگاران از سوی حکومت طالبان شده است. در مورد بازداشت این سه خبرنگار از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما پاسخ دریافت نکردیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. پیش از برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید.
رژیم سقوط کرد، دو ماه کامل نان پاک کت چگنی برای بچه هایم دادیم.
صدای یک تن از زنان افغانی را شنیدید که در شهر کابل مصروف بولانی فروشی است. او میگوید در زمان حکومت جمهوریت رستورانت کوچک داشت، اما حالا مجبور شده است که بر روی سرک بولانی بفروشد. وضعیت آن در زنانی که زمینه کار برایشان مساعد نیست و کسی دیگری هم برای کار ندارن از چی قرار است؟
میال قریم یک روزای سخت سپری میکنیم که خود خداوند میفهمد ما چی روزوارم میبینیم.
امروز در همین باره بحث میکنیم. با ما باشید.